بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امشب هشتمین شب که مطالب بسیار مهمی رو از قرآن مجید و روایات درباره دو جلوه از مهربانی و رحمت بی نهایت حضرت ارحم الراحمین می شنوید. رحمت رحمانی فراگیر نسبت به همه موجودات عالم هستی، به وجود اومدنشون، اندازه عمرشون، مقدار روزیشون، دفاعهایی که از اونها حضرت حق در مقابل دشمنانشون داره که به خیلی هاشونم اسلحه دفاع داده، با همون اسلحه از خودشون دفاع میکنن. این ماهی که میگم سال حدوداً 50-51 نمونه شو برده بودن ایران و به تماشا گذاشته بودن. یه نوع ماهیه که تو تاریکی دریا زندگی میکنه. آفتاب، خورشید تا یه حدی میتونه از آب عبور بکنه، به حدش که میرسه دیگه توان عبور کردن نورش نداره، دریا تاریک میشه. اگه شنیده باشید درباره حضرت یونس که من دقیقا نمیدونم چند شبانه روز تو دریا بود، پروردگار میفرماید فنادا فی الظلمات، دوچار سه تا تاریکی بود. ظلمات جمع مفردش ظلمت، یه تاریکی معده نهنگ بود. حالا خود این معده نهنگ هم از عجایب درباره یونس، قبل از اینکه شگفتیشو بگم، این دو خطچه رو از پروین اعتصامی براتون بخونم. که عنوان شعرش 40-50 خط مادر موساست. خیلی زیبا گفته این مادر موسا رو. مادر موسا چو موسا را به نیل در فکند از گفته رب جلیل. خود زحسرت کرد از ساحل نگاه، گفت ای طفل خرد بیگناه، گر فراموشت کند لطف اله، چون رهی زین کشتی بی ناخدا. وحی آمد که این چه فکر باطل است، رهرو ما اینک اندر منزل است. توضیح میده عنایت پروردگار، ما گرفتیم آنچه را انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. تا میرسه به این دو خط، قطره ای که از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. وای که آدم خدا رو اینجوری بفهمه، یه عمر تو این دنیا راحت زندگی میکنه، هر حادثه یه تلخ و شیرینی هم میخواد بیریزه سرش، مهم نیست، هیچ مهم. من یه دوستی دارم قومه، خوب گاهی تو پیچ مشکلاته، میاد پیش من، بهش میگم حالت چطوره، این آیه رو میخونه، یعنی آدم خدا رو بفهمه خوشه. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا و هو مولانا. هیچی در این عالم سراغ ما نمیاد مگر اونی که خدا پامون نوشته. بچه دار نمیشم، پام نوشته. بچه دار میشم، پام نوشته. پول دار نمیشم، هرچی هم با آب و آتیش میزنم پام نوشته که نش. پول دار میشم، پام نوشته که بیش. 30 سال درس خوندم، کار کردم، کار کشته شدم، منبر خیلی خوبی هم میرم، تو هر شهری میرم 20 تا نمیان پا منبرم. پام نوشته، یکی هم سوادش 1 دهم منه، 2000 میان پا منبرش. به ما چیزی نمیرسه مگر اونی که او نوشت، و او مولای ماست و هو مولانا. حالا این ماهی رو نگه دارید، یک کتابی از 3 جلده، اسمش هم عربیه اما خودش فارسیه، الکلام یجر الکلام، معنیش اینه که حرف حرفو میکشه. ما میایم 2 کلمه با حرف بزنیم 1 ساعت میشه، میایم 1 ساعت حرف بزنیم 3 ساعت میشه. کلام کلامو میکشه. این داستانو من تو این کتاب دیدم که نویسنده یک کتاب به یه واسطه نقل کرده، حکومت، نمیدونم چه حکومتی، اواخر قاجاریه بوده، اوائل غیر قاجاریه بوده نمیدونم، نویسندم توضیح نداده. یا آقایی رو انتخاب میکنه، برو فرموندار کاشون شو. قدیم کاشون رو من یادم، یعنی من 20 ساله بودم، 21 ساله بودم، 10 شب کاشون دعوت هم کردم. یعنی منبر درست حسابی هم نداشتم، منبر پخته ای هم نداشتم، زحمت میکشیدم 4 تا 5 تا آیه، 2 تا روایت، 4 تا داستان رو به همدیگه میدوختم، به خیال خودم منبر خوبی میرفتم. اما الان میفهمم که نه، پخته نبود. تمام محلات کاشون رو یه ساعت میشد بگرد، الان شهر خیلی بزرگ شد، تمام محلات قدیمی بود. اگه یه خونه نوع یه طبقه میدیدی برات جالب بود. این خونه های قدیمی، حتی خونه های قدیمی تهران، خونه های قدیمی اصفهان، اینا عقرب داشت. من تو خونه های تهران هم دیده بودم، ولی خب معروف بود که خونه های قدیمی کاشون عقربش بیشتره. میگفتم این فرمونداری که انتخاب شده بود برای کاشون، هر کاری کرد نفرستنش، گفتن نمیشه، باید بری. هر چی متوسل شد نش، ترسو هم بود، نام باید بیر. دو سه تا از عوامل خودشو فرستاد کاشون، گو خونهی که برای من انتخاب کردن برین ببینین. یه خونه یه طبقه، اون وقت سقفای اون خونه ها رو من یادمه، 6 متر 7 متر بلند، ضربی هم بود با خشت. تابستونا خونک بود، زمستونا گرم بود. اون خونه رو که دیدین، 4 تا دیگ بزرگ، اونجا هم دیگ فراوون بود، چون بازار مسگرای خیلی زنده ای داره کاشون. او 4 تا دیگ بزرگ، از این دیگا که تو هیئتا غذا میپزن 2000 تا رو شام و نهار میدن. 4 تا دیگ بخریم، تخت برو من به نجار بگین با پایه 1.5 متر درست کنه، خیلی بلند. این دیگا رو الان چون تابستونه رو پشته بود، از آب پر کنه. تخت و 4 تا پایش و هر پایش رو توی دیگ بذارید، یه نورده بون 2-3-4-5 پله هم درست کنین. من شب که میخوام بخوابم، از نرده بون برم بالا، برم رو تخت بخوابم. حالا عقرب از این دیگای بزرگ که زیرش گرده و کامل رو زمین نمیمونه، اگه بخواد بره اصلا نمیتونه. حالا یه عقرب حروم لغمه هم فکر کند دیگ بره بالا، میفته تو آب، خفه میشه. بعد 2-3 هفته اومد کاشون، شب اول میگه رفتم پشت بوم، این تخت 1.5 متر 2 متر ستون و پایدار رو تو آب گذاشته بودم. رفتم رو تخت، با کمال اطمینان خوابیدم. تو دلم گفتم عقرب اگه مرد حالی بیاد منو بزنه.
خواب بودم،
خواب دیدم یه عقرب سیاه اومده رو سینم، باز زبان آدمی زاد به من گفتش که جناب فرموندار اگر به ما مأموریت داده بود خالق ما که تو رو بزن، دیگ و آب و پایه تخت و این حرفا برای ما شعر بود، چنان که من عقرب از دیگا و آب و پایه تخت رد شدم اومدم بالا، الان رو سینت هم دستور زدن ندارم. گفت من از وحشت پریدم اما سعی کردم تکون نخورم، سینه رو نگاه کردم دیدم یه عقرب سیاه اندازه کف دست رو سینم. حال چطور آقا؟ با یه حالی به من میگه لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، جز اون چه که خدا پام نوشته به من نمیرسه. ما اگه یقین بکنیم به همین یه دونه آیه خیلی تو دنیا راحت زندگی میکنه. حالا یادسه تلخ رسید که منم میدونم این حادثه جریمه گناه نیست، چون اینقدی گناه ندارم، حداقل گناه کبیره ندارم، حداقل اصرار بر صغیره ندارم. اینو میفهمم که این حادثه ربطی به گناه نداره. حالا چرا پای من نوشته؟ چرا؟ برای این که دوست داره که چی بشه؟ برای این که جای وسیع تری در بهشت نصیبت بشه. همین، دوست داره. حالا پروردگاری که منو دوست داره باید با تلنگر زدن به من، زخم زدن به من، کم کردن پول من، مریض شدن بچم به من در بهشت مقام بده. اینجوری عشقش کشیده، ما کاریش هم نمیتونیم بکن، نه زورمون به خدا میرسه نه ارادهشو میتونیم عوض بکنیم. خیلی عشقیه و هر کی رو بیشتر دوست داره. اقدیم ما بچه هم که بودیم تو این جلسات میشنیدیم هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میده. سبک کارش، عشقش میکشه. مگه بعد پیغمبر بندهی بالاتر از امیرالمومنین داشت؟ بله. شما اگه خدا قسمت دید کرد رفتی نجف دور گنبد زیر تو حرم دو ردیف شعر عربی، دو ردیف بشین بخون، یا آخونده با سوادی رم صدا بزن یه هفتش خطشو وسط ترجمه کن. این شعرهای دو ردیفه زیر گنبد مال شیعه نیست، مال یه آدمیه که من نمیخوام بگم قلبش چجوری مریض بوده، 20 جلد کتاب داره، اول کتابش شما مرض رو ببینید، نوشته من خدا رو شکر میکنم با این که علی برتر بود، بعد مرگ پیغمبر یه پستر رو بر علی مقدم کرد. من به خدام نسبت میدم، یعنی به پروردگار تهمت میزنه. عالمم بود، ادیبم بود، واردم بود، اما دل بیمار، خدا نیاره برای کسی، خیلی بده دل بیمار. شعرام علی ایشونه. حتما یادتون باشه به یه روحانی با سواد بگیم تو حرم بغلتون بشینه معنی کن. چند خطش اینه، میگه میخوام بگم تو این قبر آدمو دفن کردم، نمیتونم بپذیرم. تو این قبر نوح رو دفن کردن، قبول نمیکنه دلم، عقلم. تو این قبر خلیل الله رو دفن کردن، به نظرم نمیرسه، باورم نمیشه. تو این قبر کلیم الله دفنه، فکر نمی. تو این قبر روح الله مسیح دفنه، دلم نمیپذه. بعد میگه من بهترین راهی که خیال خودم رو راحت کنم و آرامش پیدا بکنم اینه که بگم اینجا نور الله دفنه. این علی جریانات تلخی که به سرش ریخت 25 سال تمومم نشد، 4 سال خورده ای بعدم جنگ جمل رو بهش تحمیل کردن، صفین رو تحمیل کردن، نهروان رو تحمیل کردن. اینقدر بدونید تلخی‌های روزگار چنان به حضرت فشار آورد که می‌فرماید من همه تلخی‌ها رو تحمل کردم. اما شیعیان من چجوری تحمل کردم؟ مانند آدمی که تیغ تیز تو چشمش فرو رفته بود نمیتونست درار، مانند آدمی که استخوان تیز سر گلوش گیر کرده بود، فرو رفته بود تو قضروف گلو، نه در میومد نه میرفت پایین، ولی خیلی آرامش باطنی داشت. میگفت چیزی که پیش میاد برام غیر اندازگیری خدا برای من نیست. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. یه شعر از سعدی بخونم. آن که هفت اقلیم عالم را نهاد، یا یه قرآنه با. آن که هفت اقلیم عالم را نهاد، هر کسی را هر چه لایق بود داد. لیاقت علی اینقدر بود که بعد پیغمبر اولین نفر آفرینش بود. لیاقت ابی عبدالله این بود که چنین شهادتی رو با چنین کیفیتی، من کمیت چه کار ندارم، به ابی عبدالله رحمانیت او فراگیر به تمام موجودات، هر موجودی رو هر چی لایق بود بهش داد، هم به وجودش و هم برای عمرش اندازه قرار داد، هم رزق متناسبش رو بهش داد، هم قدرت فهم بهش داد، هم قدرت جذب داد، هم قدرت دفع داد، هم قدرت ماسکه داد. هر موجودی همه چی رو که لازم داشته بهش داده. دریا برای یونس سه تا تاریکی داشت: شکم نهنگ یا ماهی، تاریکی شب، تاریکی دریا زیر آب. نهنگ که رو نبود زیر. معده کارش چیه؟ اینه که نهنگ دو تا ماهی 4-5 کیلویی رو بگیره، بجوه، بخوره، بده تو معده، اسید معده بپاشه رو این گوشت ماهی، تبدیلش کنه به آب گوشت رقیق، ردش کنه برای روده کوچیک و بزرگ و هضمش کنه. معده کار خودش رو انجام میداد ولی یونس رو هضم نمیکرد. یعنی به یونس اسید پاشی نمیکرد، نرمش نمیکرد. یعنی آتیش اسید دو تا کار میکرد: هم میسوزوند، هم حفظ میکرد، هم خورد میکرد، هم بدن رو سالم نگرد. اینا توحیده با نیست، اینا راه یافتن به حریم حق نیست، اینا خداشناسی نیست. ولی ماهیه رو ببینید، ماهی رو تو تاریکی آب آفرید، نمیتونه بیاد تو روشن. وقتی گرسنه‌اش میشه دنبال غذا میخواد بره، غذاهای دریا همه زنده است، انواع ماهی ها. این ماهی وقتی میخواد دنبال یه ماهی بره که بخورتش، جلوش تاریک تاریک، چجوری لقمه رو پیدا میکنه؟ یه ذره کلش رو میده پایین، یه ذره تو گردنش. خداوند یه ماده فسفوری پر انرژی و قوی گذاشته، وقتی یه ذره گردنش رو میده پایین، تاریکی جلوش روشن میشه. یعنی برای خودش چراغ داره، نور افکن داره، سیدش رو میگیره میخوره، سیر نشده دنبال یه سید دیگه میره، میبینه یه دشمن از 10 متری داره میاد بهش حمله کنه، کلشو میده بالا، تاریک میشه، در میره. هر موجودی هر چی لازم داشت یادش داده، هر چی میخواست بهش داده. این رحمانیت. یه پرنده رو از هوا بگیرید، یه دونه مرغ خونگی هم بگیرید، یا همین مرغای معمولی کارخونه‌ای، مرغای بی پدر و مادر، یه دونه اونا بگیرید، دلتون نخواست یه مرغ پدر مادر دار بگیرید، ذبحش کنید، یه دونه استخون مرغ خونگی رو، خروس خونگی رو درارین تو پره. یه پرندرم بگیرین بیارین پایین بکشین، استخونشو درارین توش خالیه. هواپیما آلیاژ بدنش سبکه، چرا مرغ خونگی نمیتونه بپره؟ اون سنگینی مواد درون استخونش نمیذاره. چرا کفتر میپره 10 کیلومتر هم راه میره؟ چون مثل هواپیما سبکه، استخوناش تو پر نی، راحت میتونه بپره. این چه عقلی بوده که حساب کرده باید به پرندگان استخون تو خالی بده، به مرغای زمین استخون تو پر؟ این چه عقلی بوده؟ این چه عقلی بوده که برای تخم مرغ سفیده درست کرده، زردم درست کرده، تو شکم مرغ تکون بخوره قاطی نشه زرده و سفیده؟ چون خیلی کارا از تخم مرغ برمیاد، نباید قاطی بشه. میخواد این تخم مرغ جوجه داره، بین سفیده و زرده یه پرده محکم کشیده، اینا قاطی نمیشه. این چه عقلی بود؟ کی میگه عالم خدا نداره؟ کی میگه؟ هر کی بگه راحت بهش میشه گفت این حرف تو خودت قبول نداری، چون قرآن میگه به باطنشون مراجعه بکنن. به باطنشون، همینی که میگه عالم خدا نداره، باطنش سرش داد میکشه عالم خدا داره. اگه خدا نداشت این همه نظم از کجا برقرار میشه؟ این چه عقلی بوده که میدونسته اگر در کره زمین موجودات، نباتات، جمادات بخوان حیات داشته باشن؟ این چه عقلی بوده که فاصله زمین تا خورشید و 150 میلیون کیلومتر قرار داده؟ اگر اون عقل دنبالش نبود که اولا آفریده نمیشد. حالا فرض کن خورشید بدون خدا آفریده شده، زمین هم همینجور، کی میخواست این فاصله رو قرار بده که حیات در زمین ظهور بکنه؟ و بعدم عمر خورشید آخرین اندازه‌ای که من دارم 6 میلیارد ساله. 1,200,000 تا زمین هم توش جا میگیره. زمین حرکت وضعی و انتقالی داره، خورشید هم داره. وزن خورشید رو میدونید چی؟ چرا نمیفته؟ 6 میلیارد سال چرا از جاش و مدارش منحرف نمیشه؟ کی پشتش؟ این زمینه به این سنگینی که سالی یه بار دور خورشید میچرخ، هر 24 ساعت یه بار دور خودش. اولا کی به چرخش وادارش کرده؟ سنگ که نمیچرخ. شما برو محلات یه تیکه سنگ معدن تروبانتن بخر بیار تهرون، 20 تن، 2,000 سال بذار این تکون خود. اما زمین 4,500,000,000 سال دور خودش میچرخه، دور خورشیدم میچرخه. گرداننده کیه؟ خودشه. اگه خودشه پا چرا سنگای معدنش نمیچرخه؟ و چرا اقیانوساش نمیچرخن؟ یکی دیگه داره میچرخونتش با عقل، با بصیرت، با علم، با دانایی. بعدم زمین هرچی لازم داشته بهش داده، هرچی. خاک نرم لازم داشت بهش داد. اگر کره زمین یه پارچه تخت سنگ بود، اصل بابای ما آدم به وجود نمیاد، برفرض هم خدا به وجودش می آورد چی میخواست بکاره؟ رو تخت سنگ که چیزی نمیشد کار، از تخت سنگ هم که چیزی بیرون نمیومد. آدم نه دانه داشت برای کاشتن، نه زمین دانه در می آورد. اگه کل زمین تخت سنگ، کی بوده که کره زمین و یه قسمتشو خاک قرار داده، سه قسمتشو آب؟ اگه دو قسمت آب بود، دو قسمت خاک، حیات برپا نمیشه. اگر سه قسمت زمین بود، یه قسمت آب، موجود زنده به وجود نمیومد. اگه چهار قسمت آب بود، یه قسمت خاک، هیچی به وجود نمیومد. این تناسب رو کی به وجود آورد که چقدر خشکی باشه، چقدر آب؟ این کیه که درخت گردو رو که میکارین به یه حد معینی که میرسه وای میسته، ریشه داره کار میکنه دیگه، قد نمیکشه. اگر بنا بود با قدرت ریشه و آب درخت گردو قد بکشه، که الان هر درخت گردوی تو توی سرکان 3000 متر قدش بود، گردو چجوری میتونستیم بیچینی؟ کیه که به تمام درختای میوه گفته به این قد و قواره که رسیدین وایس نرین بالتا که تو دسترس مهمونای من باشین، بتونن با یه چوب این مهمونای من که خیلی هاشون نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، منکر منن، مخالف منن، با انبیای من بدن، بتونن با یه چوب یه سیت و گردو بریزن پایین بخورن، بتونن این مهمونای کافر بی کرامت و نامرد من تو شمال پرتقال و نارنگی رو راحت بیچنن بخورن، اونایی که اهل دین نیستن. اگه همه درخت و دنبال هم بالا می رفتن چی می شد؟ چی می شد؟ من نمیدونم تاریخ بشر چند ساله، میگن 15 میلیون ساله از زمان قدیم تا حالا. ماشین که نبود تا 120 سال پیش، موتور و دوچرخه که نبود. اگر گاو، شتر، اسب، قاطر، الاغ وحشی بودن، تو این چند میلیون سال بشر کدوم مسافرت رو میتونست؟ بارشو با کی میخواست جا به جا؟ یعنی 200 کیلو میذاش رو کولش، از تهرون میرفت اصفهان که جنس بپوشه. تو قرآن اسم الاغ رو برده با احترام، اسم قاطر رو برده، اسم اسب رو برده، و بعد از این که این حیوانات رو تو سوره نحل اسم میبره، میگه و یخلق و مالا تعلمون، آینده یه چیزایی خلق میکنم براتون که شما فعلا نمیدونین چیه. یعنی آخر آیه موتور رو گذاشته، قطار رو گذاشته، هواپیما رو گذاشته، انواع ماشینا رو گذاشته. کیه این کارگر؟ که اینقدر به موجودات محبت داره، حتی به بدکاران، تو رحمانیتش کیه؟ این گرگ خطرناک امریکا 74 سالشه، الان انشالله زودتر خدا کلکشو بکنه که نمیکنه، چون خدا یه عمر معینی براش قرار داده تا جاده عمرش تموم نشه نمیمیره، نمیره جهنم. باید اون مدت عجل مسما باید تموم بشه. توی 73 ساله برو ازش بپرس یه صبحونت لنگ شده، یه نهارت لنگ شده، یه شامت لنگ شده، کیه این خدا؟ کیه؟ دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر داری، اونم نظر رحمانیت. الله اکبر. اگه خودش جلوی روح آدم رو نگیره و از دست محبت شدم دیوونه میشه، سر به کوه و صحرا میزن، تحمل نمیتونه بکنه این همه محبت و این همه لطف. و این یه بحث که در این 8 شب گذشت. یه بحثم رحمت رحیمیه بود که بعضی شبا کل وقت هزینه بیان رحمت رحیمیه شد. حرفم تمام. امشبم خیلی علاقه داشتم اونایی که خدا رو یافتن یه حرفای ازشون براتون نقل بکنم که میمونه برای جلسه بعد. اونایی که یافتنش و همه جا دیدنش در کل هستی باهاش زندگی کردن، عشق کردن باهاش. فبعزت کن یا سیدی و مولا، اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا لأضجن إليك بین أهلها زجیجا. آمین. ولا اصرخ ان الیک صراخ المستصرخین. ولا ابكي ان الیک بكائي الفاقدين. ولا أنادي أنك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين ويا قياس المستغيثين ويا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين ز طرف دیده خالی جای تو، هم پسرم خیستا بینم قد و هم بالا. این بیابان جای خواب ناز نیست، هم پسرم ایمن از سیاد تیرانداز نیست. خیز بابا تا از این صحرا روی، نک به سوی خیمه لیلا روی. اینقدر بابا دلم رو در بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن. پدرا که جوون دارین، خیلی دلش میخواست بدن علی رو از وسط لشگر کنار ببره، اما به دو علت دید نمیشه. علت اول این که دیگه زانوش طاقت بلند شدن نداشت. علت دوم دید انقدر بدن قطع نمیتونه بدن رو حمل کنه. سر زانو بلند شد رو به خیمه کرد، یا فتیان بنی هاشم. چقدر قدیمی های ما دلسوز شعر گفتن، جوانان بنی هاشم بیاییم، علی را بر در خیمه خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم.